بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در حجیت ظواهر الفاظ بود، رسیدیم به سومین مسئله و آن حجیت ظواهر کتاب الله است. معروف و مشهور این است که ظواهر کتاب الله حجت، ولی جمعی از اخباریین مخالفت کردند و گفتن ظواهر کتاب الله به تنهایی حجت نیست، بلکه باید با تفسیر معصومین همراه باشد، و اگر با تفسیر معصومین علیهم السلام همراه نباشد حجت نخواهد بود. البته این جمله رو من در پرانتز بگم، ولو کار به بحث اصولیمون نداره، بان این از همیشه افراط ها سر از تفرید در میاد، تفرید ها در مقابلش افراط پیدا میشه، و افراط در یه چیزی انسان رو در جهت مخالف اون چیز میاندازه. همین الان در باب قرآن مجید دو عقیده افراطی و تفریطی هست. یه عده هستن که قائل به مقاله ثانی هستن، حسبنا کتاب الله، میگن احادیث چیه دیگه. الان هم بعضی ها میگن در گوشه و کنار احادیث اعتباری ندارد و قرآن همه چیز درش هست و حسبنا کتاب الله. نقطه مقابل این افراد اون تفریطه. جمعی از اخباریین پیدا شدن میگن اصلا کتاب الله حجت نیست، اصلا به عنوان یک سند هم قبولش ندارن، مگر اینکه تفسیر از معصومین برسه، یعنی مگر اینکه سنت پشتیبانش باشه، یعنی سنت حجت در واقع. اینا میگن غیر از قرآن هیچی نی، اونا میگن اصلا قرآن قبولش ندارم. شاید هم بعضی خیال بکنن اگر ما آمدیم این مسئله رو خیلی پاش محکم کردیم که ظواهر کتاب الله بدون سنت حجت نیست، این ولایت رو خیلی پابرجا و محکم کرد، ولی به چه قیمت؟ به قیمت این که نبوت رو زیر سوال بردیم، ولایت رو تقویت کردیم، به قیمت این که نبوت رو خرابش کردیم. و اگر کتاب الله حجت نباشه، سرمایه پیغمبر همین بوده، خب چه خواهد شد؟ چی میشه نتیجه؟ تعجب فرمودی؟ اینها گاهی همین سر از این مسائل در میاره، افراط تفریط. گاهی درباره ائمه بعضی ها انقدر غلو میکنن که توحید رو خرابش میکنن. همه چیز با رو حساب باشه. اعتدال در همه چیز شرط موفقیت. افراط و تفریط ها ممکنه در یه برهه‌ای از زمانم مثلا من نبینم نتیجه شو، ولی در دراز مدت عکس العملش رو گرفتار خواهم شد. غالبا عقاید افراطی ها در اجتماعات الان یه عده وهابی زده پیدا میشن در میان ما، به خاطر اینکه یه ادم از این طرف دارن افراط میکنن، ای مقابل هم قرار میگیرن. بعد از این حد اعتدال رو باید در پیش گرفت و همونطور که قرآن میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت وسط بودن در مهمی اصلا صراط مستقیم امت وسطه، نه این طرف و نه اون طرف، و خط باریکی هم هست که از مو باریکتر و راهی از شمشیر تیزتر برسودن. حالا ما پیش از آنی که ادله اخباری این رو ذکر بکنیم که میگن کتاب الله حجت نیست، باید تفسیر معصومین باشد، بله برای ائمه و برای رسول الله این سرمایه هدایتش بوده، با این مردم هدایت کرد، اینم که میگه حجت نیست پس چی؟ بس در این است که پیش از آنی که ادله اخبارین ذکر کنیم، ما ادله خودمون رو بر حجیت ظواهر کتاب الله بیاریم. ما نه فقط میگیم حجیت ظواهر کتاب الله حجته، بلکه میگیم اصلا معیار سنجش حجتهای دیگر است. سنت رو اما اگر مخالف کتاب الله باشه، خیلی چیزا نمیگیم سنت مستقل در حجت نیست، هست، اما اگر مخالف کتاب الله باشه از ارزش میفته. دلیل بر این است که مجعوله، خطاست. بر صورت کتاب الله نه تنها ظواهرش حجت است، بلکه معیاری هم هست برای سنجش بعضی از حجتهای دیگر. دلیل ما در اینجا چند چیز است. دلیل اول مقتضای قاعده اولیه است. ما ثابت کردیم بنا غلا بر حجیت ظواهر است، ظاهر الفاظ، کتاب الله هم مستثنا از اونها نیست. بنا غلا بر حجیت ظواهر الفاظ است، کتاب الله هم مستثنا از اونها نیست. یا به تعبیر دیگر، هر کلامی که مقصود از آن تفهیم بوده باشد، اگر ظاهرش حجت نباشد نقض غرض است. قرآن نازل شده تفهیمن، اگر ظاهرش حجت نباشد نقض غرض لازم میاد. حالا مشابهات یه بحثیست که خود قرآن مطرح کرده، جوابش را هم داده. وقتی خود قرآن تر کرد و جواب داده، دیگه ما بحثی نداریم. بر صورت این دلیل اول که مقتضای قاعده اولیه در حجیت ظاهر الفاظ کتاب الله، دلیلی هم بر استثنای کتاب الله نداریم و ادله اخباری این تمام خواهیم دید سست است و بیفایده است. هیچ دلیلی بر استثنا نداریم، ما به مقتضای قاعده اولیه عمل. دلیل دوم بعضی از آیات خود قرآن است، از جمله این دعایه که به عنوان نمونه من نوشتم، آیه 15 سوره مائده. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. مائده 15. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. یا آیه 195 شعرا، یا آیه 195 سوره شعرا، و انه لتنزیل رب العالمین نزل بهی روح الامین على لسانک لتكون من المنذرین. اینجاست به لسان عربی مبین. شعرا 195، این به لسان عربی مبین 195. این قلت به این که شما آمدید به ظواهر قرآن برای اثبات حجیت ظواهر استدلال میکنید و این در واقع دوب لازم میاد، درست نیست. ما نقد کلام میکنیم به همین آیات که شما خوندید به لسان عربی مبین، میگیم حجیت ظواهرش قبول نداریم. یا قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، ما در جواب عرض میکنیم که اینها جز ظواهر نیست، اینها جز نصوص قرآنه. قل هو الله احد نص در توحیده. حالا احد خصوصیاتش چه اندازه دایرش هست، جز رو میگیره، مثل رو میگیره، شبه رو میگیره. یو ولم یکن له کفوان احد، خدا هیچ شبیه ندارد. اینا جز ظواهر قرآن نیست، اینا جز نصوص قرآنی، ظواهر زنیه بحثه. یعنی شما این آیه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوان و سبل السلام، شکی در گوشه این دارید که قرآن میگه این نور الهی آمده هدایت کنه؟ که احتمال بفرمایید شما یه احتمال
احتمال فراست اینه که در این حال که نوره، اما به کمک احادیث و روایات نورانیت
میگه یهدی، صریح هست در این که یهدی میگه یهدی به الله من اتبع یهدی بهی، یعنی یهدی. نه اون اجمال هم نیست، حرف اخباری ها معنیش این دستون قرآن هادی
نیست.
یهدی بهی، بهی صریحه، به وسیله این هدایت میکنه. شما میگه بهی و به غیرهی، و این هیچی، هرچی از غیرهی این صریحه. لازمه قول اخباری ها این است که قرآن هادی نیست، تفسیر معصومین هادی اصلا. اونا حجت نمیدونن کتاب الله به وسیله تفسیر ائمه، یعنی تفسیر حجته، یعنی قرآن هادی نیست، میگه صریحا هادیه. به هر صورت اینا جزء ظواهر نیست. بله تصریح کردن ظواهر زنیه الا، بله ظواهر زنیه قرآن گفتن الا به این که کمک روایات معصومین، نصوص قرآن رو اونها حتما نمیگوین. نه ظواهر کتاب الله تعبیر کردن، صاحب وسائل هم تعبیری که میکنه همون ظواهر کتاب الله داره میگه، ظواهر میگم. عنوان وسائل رو هم من حجیت نصوص بس نیه، حجیت ظواهر است. حجیت قرآن مراد اون قسمت ظواهر قرآن منظورمونه، یعنی بخشی از قرآن از بین بردن، نصف بیشتر قرآن ظواهره، نصوصش در مقابل ظواهر. ببینید تیتی هم که مرحوم صاحب وسائل داره، باب 13 که الان میخونیم رواد چکار داریم، بعضیشو بعضشم فردا، اینجا به 18 وسائله ابواب صفات القاضی، باب 13 عدم و جواز استنباط الاحکام نظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرا من کلام الائمه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین که دیگه تفسیر نمیخواد، قل هو الله احد که دیگه معلومه دیگه. این اصلا عنوان باب ایشونه، عنوان باب 80 حدیث ایشون در ذهنش نقل میکنند که حالا میرسیم فردا انشاءالله به بحث حدیثش، امروز هم بحثش داریم. ولی عنوان کل باب رو قرار میده عدم و جواز استنباط الاحکام نظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها. نصوص اینا ظاهرا نمیگن، ظاهر بحث هاشون هم این است که نصوص رو نمیگن. ما میاییم به کمک، پس استدلال دوم ما این شد که ما به کمک نصوص قرآن ظواهر قرآن رو معتبر میکنیم، یعنی نصوص قرآن میان میگه کل قرآن نور است، کتاب مبین نه
لطف
بینه نداره آقا این آیه که من میخونم. من این آیه رو میخونم، شما میگه اون آیه دلالت نداره، من میگم این آیه دلالت داره. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی بهی. عجبا، اینا خلاف صریح آیات قرآن است. بگذارم، معنیش این از قرآن هادی نیست، اون میگه قرآن هادی. و اما دلیل سوم، قلنا به این که ما با نص ظواهر قرآن رو حجت میکنیم، نصوص قرآن و اخباریین نصوص قرآن رو ممکن نیستن، حجیت ظواهر ظنیه رو منکرن. و اما دلیل سوم که دلیلی است که از جهتی از ادله سابقه بهتره و همین هاست که معارض با ادله اخباریین میتواند باشه، یعنی عمدتاً ما دلیل سوم رو پایه قرار میدیم که معارض با اخبار آینده اونها هم باشه. و این از طوائفی از خود اخبار دلالت دارد بر حجیت ظواهر قرآن، ولو بدون تفسیر. طوائفی از اخبار ما در اینجا 10 طایفه رو نوشتیم، من اینها رو بعضیاشو میخونم، بعضیاشم آدرس خدمتتون میدم. طایفه اولا حدیث ثقلینه، در چه اخباریین هم به این حدیث استدلال کردن، حدیث ثقلین اونام بر مقصودشون، ولی ما معتقدیم حدیث ثقلین دلیل بر ضد اخباری هاست. اولا اسناد حدیث ثقلین رو بخواهید بدانید کجاست، جایی که خوب من دیدم اخیراً جمعش کرده جامع الاحادیث مرحوم آقای بروجردی است، جلد اول از جامع الاحادیث در مقدمه باب 4. در اونجا متجاوز از 209 حدیث است درباره حجیت فتاوای ائمه علیهم السلام، جلد اول جامع الاحادیث مقدمه باب 4. در اونجا 200 و چند حدیث هست که تعداد زیادش اسناد حدیث ثقلینه، من العامه و الخاصه. خیلی خوب اونجا جمع آوری شده اسناد حدیث ثقلین، اینی تاب کنفی کم ثقلین کتاب الله و اطلاق. در اینجا ما میگیم ظاهر دیگه، ظاهر اخبار که حجته، ظاهر آیات اشکال میکردن، ظاهر این حدیث این است که کل واحد از اینها حجته، هیچ کدام مشروط به دیگری نیست، ثقلین منتها با هم هم هماهنگن، تضاد ندارن، ثقل واحدی نیست، ثقلین است. کتاب الله ثقلی هست و سنت هم ثقل، کما اینکه شما هرگز نمیگی حدیث دلالت داره سنت مقید به کتابه، دلالت هم نداره کتاب مقید است به سنت، از این حدیث میفهمید کتاب مقید به سنته، پس سنت هم مقید به کتاب، این هم میفهمید لن یفتر دلالت بر استقلال داره، منتها در این استقلال همه هنگ هم لن یفتر تضاد ندارن، افتراق ندارن، مثل این که بگیم کل ما حکمه به لغ حکمه به شر، نمانش این است که شر و عقل مشروط به همه، شر حجت، نقل حجت، عقل حجت، مشروط هم نیستن به هم، اما همه هنگن، کل ما حکمه به العقل حکمه به شر و به العقل، اما نه این است که حکم عقل مشروط به شر یا حکم نقل مشروط به عقل، نه این معنی نداره، این داره ندارن، یعنی اما این اینا هم از کل ما حکم به لغ
دلالت
هم استقلال ندارن، تخالف ندارن، لن یفترقا یعنی با هم جدا نیستن، یعنی کل ما حکم به لغ حکم به شر میفهمی لن یفترقا، سوال این عبارت چی میفهمید؟ اینجا جای قیاسه، چون زواهر الفاظ داریم بحث میکنیم، یه دلیل، یه دلیل تعبدی که بحث نمیکنیم، ما داریم یه دلیل ظاهر لفظ رو بحث میکنیم. میگیم اگر گفتن کل ما حکم بالعقل، عقل و نقل از هم جدا نیستن، معنیش این است این مشروط به اونه و مشروط به اونه، هر کدام 50%، یا معنیش این است اینها معید همند، اینها تقویت کننده یک دیگرن، ولا ثقلین نبود، یه ثقل بود. ظاهر ثقلین توجه دارید؟ به ما بله، اگر به یکی باشه به تنهایی گمراه میشید. برای این که قسمتی شما در سنت چی میفرمایید؟ از حدیث ثقلین میفرمایید سنت مشهود به کتاب الله؟ آقا این های خلاف مقال اخبار اینه، اونا اینو قبول ندارن، عکس اینو میگن، یعنی اگه چیز در کتاب الله نبود، در کتاب الله مسئله ای نبود درباره مثلا حد شراب خواهد، حد شراب خواهد تو کتاب الله نیست، نیست. میدونم اونی که ما میفهمیم از ظاهر کتاب الله، شما اون بتون کتاب الله که مربوط به ما نیست، من میگم حد شراب خواهد نیست در کتاب الله. حالا شما چیکار میکنی؟ شما این روایتی وارد بشه، من شرب الخم فعلیه الحد 80 جلده، این عمل میکنید یا نه؟ میگید اینها ثقله، یکی از ثقله این است که پیغمبر یادگار گذاشته. خلاصه هر چی درباره اون دومی میگید اولی هم میگید، هرگز نمیگید سنت مقید به کتاب است، حتما باید یه تفسیری برای سنت در کتاب الله باشه، اگر نباشه و جد نیست هیچ کسی
نیست.
عکسش لازمه؟
نه،
عکسش سوال، عکسش لازمه؟ سوال عکسش لازمه؟ اونا قبول ندارن، شما خلاف مقاله اونا میگید. اینو نمیگن آخر، او بحث شما اصلا از مسیر من منحرف کردی. اونا میگن لا یجوز از تمسک تا زمانی
که
و بعد الفس، اگر سنتی تفسیرش نکنه لا یجوز تصریح کردن. خب هفتش دلیل آوازن میاریم دیگه، شما میگه بحث بردارم امروز بگیم، بحث دو روز بعدم امروز بگیم، عدلی دارن دیگه، 5-6 دلیل دارن، اونا هم خیلی به این شده بلی حرف نمیزنن، خب دارن دیگه، بگذرم دقت کنید بریم جلو. حالا ما بر خودمون، ما روز قیامت، روز قیامت
جواب
نمیخوام، روز قیامت من مسئول خودم، برای من حجت یا نه فعلا نه، ما اینجا ننشستیم که بخوام به دیگری هر بعد افهامش کنیم، ما میخواهیم بیننا اخباری میرسم عدله شنو، ما میخواهیم بیننا و بین الله ببینیم سوال کتاب الله حجت یا نه، ما فعلا دنبال این هستیم تحقیق ما. خیلی خوب بگه، اون بگه شما چی میفهمی؟ آیا شما از احادیث ثقلین میفهمی که اینا هیچ کدام مشروط به دیگر، اگر هست هر دو مشروط به من، هیچ کس نگفت جواب میرسیم، هنو به جواب نرسیم، حالا اجازه بدیم بریم یه خود جلوتر. نه خیلی ما نمیخوام هر دلیل بود، اول دلیل حجیت رو باید بگیم، بعد منکران حجیت، اونی که مطابقه قاعده اصلیه بینیم عدله حجیت چی بگیم بعد. و اما دومین طایفه، روایات زیادی داریم که میگن در مشکلات پناه به قرآن بداریم. حدیث معروفی هست که اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم القرآن. این رو خیلی ها در همون اول قرآن از جمله ظاهرا مرحوم طبرسی در اول مجموعه بیان وقتی باب و فضل القرآن میگه روایاتی داره و در اونجا ازل ترست علیکم الفتن و روایات دیگری به این معنا در باب و فضل القرآن هست، وقتی که فتنه ها از هر سو به شما رو میارد فعلیکم بالقرآن فمن جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الان نا. این ظاهرش این از قرآن مستقلن حجته، ظاهرش ظاهر اخبار که دیگه حجته، ظاهرش هم حجیت ظاهر کتاب الله. یاد روایات زیادی که اینا همش جز طایفه ثانیه است که در نهج البلاغه است، که در باره قرآن یا روایاتی که در قرآن در باره قرآن در نهج البلاغه است خیلی زیاده. پس تشبوه من ادرائکم و استعینو بهی علا لاوائکم فإن فیه شفاء من اکبر الداء و هو الجهل و الزلال و الغی و الفساد. تقریبا این طوره و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من غدا. این حال دیگه از نهج البلاغه من یادداشت نکردم، خطبه های متعددی از نهج
البلاغه
از تشبوه شفاعا من اکبر دا. پس چیه دیگه؟ دوای درد جهل و فساد و بدبختی و کسی که با این قرآن بنشینه وقتی بلند میشه یا هدایت شده یا از زلالتش کم شده. شما میگه ببوسش به دوباره سره. بله. و اما پس طایفه اولا حدیث ثقلین بود، احادیث ثقلین بود. طایفه دوم روایاتیست که میگه در مشکلات به قرآن پناه ببرید. طایفه سوم روایاتیست که میگه اخبار رو عرضه بر کتاب الله کنید، نه در موقع تعارض. همینطور میگه روایات رو عرضه بر کتاب الله کنید. و این روایات زیادی هست که من 5 تاشو در اینجا یادداشت کردم، شماره ها رو میگم مطالعه میفرمایید، چون قبلا هم این روایات ما به مناسبت دیگری مطرح کرده. این روایات در جلد 18 وسائله و تمامش در ابواب صفات القاضیه، ابواب صفات القاضی باب 9. شماره های 5 حدیث، حدیث 10 و 11 و 12 و 14 و 15. من حالی نمونهشو میخونم، 10 و 11 و 12 و 14 و 15، اون 13 که در اون وسطه اون خیلی خیلی نه هیچی دارد نداره، ولی بقیهش دارد این داره. این میگه هر خبری گیر شما میاد اینو عرضه بدارید بر کتاب الله، و اگر موافقه کتاب الله بود بگیرید، اگر نبود رهاش کنید. ببینید عرض کردم 10 و 11 و 12 و 14 و 15. این که میخوانم حدیث همون 10 اولیش، عن سکونی عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. معیار سنجش کتاب الله. احادیث رو هم نگاه به کتاب الله کنی، بعضیش تصریح داره، هر حدیثی که میرسد ببریدش مقابل کتاب الله، مخالف بود بذارید کنار، معلوم شه کتاب الله زوارش که حجته، یه چیزی هم بالاتره، میاد سنجش هم هست. طایفه چندم بودین؟ سوم. طایفه چهارم احادیث مرجحاته. 5 تا حدیثی که دوتا نیست، احادیث متعددی هست متضافره، غیر از این 5 تا من 5 تا شده داشتم. حدیثی است که در باب عند تعارض الخبرین المتعارضین میفرماید چیکار کنید؟ اونی که وافق کتاب الله اون رو بگیرید. توجه دارید؟ بله. 3 تا حدیث که من اینجا یادداشت کردم، حدیث 19 و 21 و 35. 19 و 21 و 35 پند. بله همون باب نهه، همون باب نهه. خب اینم میگه در موقعی که اخبار با هم تعارض پیدا کند معیار کتاب الله، یعنی معنیش این است قرآن معیار سنجشه اما خودش مستقلن حجت نیست. این هیچ کس از این نمیفهمه. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله. اول عرضه بر کتاب الله بدارید، بعد عرضه بر سنن بدارید. مطلق ظاهر حدیث، مطلق ظاهر حدیث که حجت دیگه نداره. عرضوه علی نصوص کتاب الله، عرضوه علی کتاب الله یعنی ظاهر کتاب الله. خب و اما گروه پنجم، طایفه پنجم، روایاتی است که میگوید هر شرطی واجب الوفا است الا شرطن خالف کتاب الله. هر شرطی واجب الوفا است مگر شرطی که مخالف کتاب الله باشه. این مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 نقل کرده. من اینا دیگه نشد کتاب های متعددی لازم بود بیارم، اشاره میکنم میبینید معلوم مدادید چم. جلد 12 وسائل ابواب الخیار باب 6، جلد 12 وسائل ابواب الخیار باب 6 احادیث متعددی هست که هر شرطی خالف کتاب الله حجت نیست. آیا ظاهر این حجیت ظاهر کتاب الله هست یا نیست؟ یه شرایطی که در بیان میکنی اگر مخالف کتاب الله باشه، مخالف نفس کتاب الله باشه، مخالف ظاهر کتاب الله باشه، اگر کتاب الله حجت نیست پس چرا معیار سنجش شرایط صحیح از باطل شده؟ هر شرطی باید عرضه بر کتاب الله بشه. شرط به شرایطی نمیدونم ابواب اجاره، ابواب دیگر، همه جا.
احادیث در مقامی
بیان ظاهر کتاب سینه و چی میگه عرضه بده در کتاب الله.
اما ساکن همین قضیه که ظاهر به زمینه احادیث خود دیگر داره
خریه در اینه چی کجای ساکته؟ اگر بابا در مقام بیان باید بگه دیگه، باید بگه عرضه بدارید بر سنت، کتابی که خودش حجت بالاتر از بیانه. نمیگه حجته، میگه حجت سازه، نمیگه حجته، یه چیز بالاتر از حجته داره میگه. شما میگه اصل حجیت چم نیست. و اما طایفه ششم، بعضی از روایات هست که در باب صلات قصر آمده، در باب صلات قصر، در باب حد شرب خمرم هست. حالا من مال قصرشو آدرسشو نوشتم، حد شرب خمرشو وقت نکردم به میبینید شما خودتون. اونی که در باب صلات قصر این است که لوگر علیه آیت و تقصیر، اگر آیه قصر برو خونده شده و تفسیر شده است، این اگر چنین کسی به جای قصر تمام بخواند اعاده کند. یعید داره یعید. اما اگر لم یقر علیه آیت تقصیر لا یعید، لا یعید. این در باب صلات مسافر جلد 5 وسائل، جلد 5 وسائل ابواب صلات المسافر باب 4 حدیث 17، باب 4 حدیث 17. و اما فسرت، فسرت جواب دادن این ظاهر ظهورش هم حتی بعضی ها ضعیف می دانن. و اما فسرت چیه؟ انگار اینکه حسرت داره. قلنا به اینکه این نداره تفسیر ائمه، باید باش تفسیر بشه. چرا تفسیر بشه؟ لا جناح دلالت بر تعین نداره. قرآن میگه بله و اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم، جناحی نیست ان تقصروا من الصلاه. خب لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، این معنیش این است مباحه، ترخیصه، نه الزامه. این باید باش تفسیر کنن که بابا این آیه که میگه لا جناح، مثل لا جناح علیکم ان یت لا جناح ان یطب و فبه ماست که در باب تواف، تواف کجا؟ صفا و مروه، سعی صفا و مروه تعبیر تواف شده، ان الصفا و المروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف به ما، در حالی که سعی صفا و مروه از واجباته. چرا لا جناح گفتن؟ برای اینکه بوتی در جاهلیت بر صفا بوده و بوتی بر مروه بوده است و اینها که میرفتن میگفتن تواف بر بوت است و قرآن میگه نه این بوت پرستی نیست، عیب نداره، منظور وجوبه، اما به این شکل گفته. بعضی ها میگفتن این مسلمان ها وقتی میرن مسافرت دینشون رو رها میکنن، دینشون نصفه میشه. نه نصفه نمیشه، بعد لا جناح عیب ندارد به اینکه به اصطلاح دست ان تقصیر من الصلاة، این در مقام توهم حضر تعبیر بلا جناح شده از قرار این تفسیر برش بشین، نداره تفسیر ائمه. هر کسی از لا جناح علیه یک تفرف به ما با خبر باشه. یا شما هم که مثل ایشون اشتباه میکنی، قیاس در احکام نه در ظواهر. این هم مثل این است که بنده بگم آقا چون در آیه قرآن غنیمت به این معنا استفاده شده اونجا هم غنیمت دیگه قیاسه، لغت قیاس درش آز ظواهر که دیگه این قیاس ششکال نداره، یه چیزی یه ظاهر باشه جای دیگه هم ظاهره، قیاس در احکام نباید کرد. این به قرینه اون لا جناح هم همینشینه تفسیر باید بشه. بگذرم در باب آیه شربه خم که دیگه این هم نداره، کسی رو آوردند و شربه خم کرده بود و گفت من تازه مسلمانم و خبر نیستم. فرمودن کی من گفتم شما امروز عوضی نیستید که حد شربه خم نداری، شربه خم که داره آیه در قرآن، همین دور موندن از قرآن سبب همین مشکلات میشه دیگه. دیگه گفت این ظاهر قرآن حجت نیست، کارمون به اینجا رسید. توجه داری بس این است که کسی آمد مسلمان شد شربه خم کرده، خواستن حدش بزن، گفت والله بالله من خبر نداشتم حرامه. فرمود دستش رو بگیرید در میان حدیثه تو همون روایات حد شربه خم، دستش رو بگیرید و برید بگردونیدش در میان این قبائلی که میشناسنش، بابا این مسلمان شده از وقت تا به حال آیه شربه خم رو براش خونده یا نه؟ گفتن نه نخوندی. گفتن بس حدش هم نزدی. این دلیل برای این است اگر آیه شربه خم رو براش میخوندن حجت بود دیگه براش. بله بسیار. و اما گروه هفتم، بعضی قسمتاش اتفاقا بعضی از آیات شده خم ظاهره، ظاهر است که بعضی هم در ظهورش عرض کردن می لنگن. اون که میگوید قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعه ما، این رو بعضی حتی در دلالت قطعیش بر حرمت می لنگن. این من اون عرض کردم وقت نکردم مالش رو بخم پیدا کنم، اما مال صلات قصرش رو نوشتم اینجا. و اما طایفه هفتم اگر اجازه بید من این تمامش بکنم چیزی نمانده. و اما طایفه هفتم روایاتی است که میگوید مردم رو تعلیم میده، میگه این سوالاتی که کردی تو قرآن هم هست و از قرآن میتونید مطالب رو در بیارید که مرحوم شیخ هم در وسائل اشاره کرده در باب جریر است. جلد اول وسائل ابواب الوضوء، جلد اول وسائل ابواب الوضوء، باب 5 حدیث 39. بعد از آنی که سؤال میکنه من لغزش کردم، فعفر تو فوقعت رفری، ناخونم افتاد چه کنم، و جعل تو علیها جبیره، جبیره قرار داده مراره چه کنم، فرمود امسح علیه هادا و اشباه رو یعرفو من کتاب الله، یعنی مردم رو ارجاع میدهد که اینو. اون وقت از کجای قرآن جبیره فهمی میشه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در آوردن حکم جبیره از ما جعل علیکم فی الدین من حرج حتما از ظواهره، ظواهره است که با دقت هم انسان باید بتونه در بیاره ازش. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خیلی خوب، یعنی ممکن است حتی یک کسی هم میگه آقا این در ظاهر بودن شم شک دارم، ولی خب امام میگه ظاهره. ما تعلیم میده، تعلیم میده یه هادا و اشباه و یعرف من کتاب الله، اینن اینطوریشو میگن اینو من از کتاب الله فهمیدم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما هم حق ندارید دخالت کنید، فضولی هم موقوف. امام اینو میخواد بگه، اینو میخواد بگه وقتی رسید به این آیات این مسائل رو بفهمید ازش. باقی مان بالاخره 2 تایفه باقی مان، 3 تایفه باقی مان برای فردا.